هفت شب در ایران از همین مجله شامگاهی رادیو فرداست. در 24 فروردین ماه 1400 به سر میبریم و در مجله شامگاهی در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به مهمترین موضوعاتی که در روز اتفاق افتاده. قطعا از داستان کرونا که نمیتونیم بر کنار باشیم و بر حذر با توجه به اتفاقاتی که این روزها در این حوزه داره رخ میده و نگرانی ها بسیار شده در ایران. و در کنار همه این نگرانی ها نکته دیگری که خیلی خبرساز بود مسئله هسته ای ایران بود، با توجه به اتفاقی که روز گذشته در تاسیسات نطنز افتاد که به اون هم به طور مبسوط خواهیم پرداخت. ضمن اینکه ایران اعلام کرد که غنی‌سازی 60% رو آغاز میکنه. این خبری بود که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین اعلامش کرده که در این باره هم بیشتر برای شما خواهیم گفت. اما اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ شاهین بشیری، تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای انجام دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام به وین رفته است، عصر روز سه‌شنبه از آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم خبر داد. این اولین بار است که ایران تصمیم به افزایش سطح غنی‌سازی تا 60% می‌گیرد. بر مبنای برجام سطح غنی‌سازی اورانیوم تا 3.5% مجاز است، اما در ماه‌های گذشته آیت الله خامنه‌ای اگر گفته بود اگر لازم باشد تا 60% هم غنی‌سازی انجام خواهد شد. تصمیم ایران به افزایش سطح غنی‌سازی پس از آن اعلام می‌شود که در پی رخدادی در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در روز یکشنبه، بنابر اعلام برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از سانتریفیوژهای نسل اول ایران آسیب دیده است. جمهوری اسلامی هنوز ابعاد این رخداد را به طور شفاف توضیح نداده، اما برخی مقام‌های غربی تخمین زدند که جبران خسارت این حادثه می‌تواند ماه‌ها طول بکشد. علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم روز سه‌شنبه گفت در جریان حادثه نطنز بخش عمده امکانات غنی‌سازی کشور از دست رفت. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری، طی شبانه روز گذشته 291 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند.
با احتساب خودشدگان امروز مجموع جان باختگان بیماری در کشورمون به عدد 65055 نفر رسیده.
بنابراین آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 24,000 نفر دیگر به ویروس کرونا تایید شده است. شیوع گسترده ویروس کرونا و ابراز نگرانی از تبعات این خیز تازه در حالی گزارش می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کرد. آقای لاوروف قرار است با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیدار کند. سرگئی لاوروف در جریان دیدار با همتای ایرانی خود در بامداد امروز گفت انتظار او این است که احیا و حفظ توافق اتمی یا همان برجام ممکن باشد. وزیر خارجه روسیه همانند محمد جواد ظریف از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران هم انتقاد کرد. این تحریم‌ها در زمینه نقض حقوق بشر در روز دوشنبه اعلام شد و تهران در واکنش گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورد. دفتر اطلاعات امنیتی کانادا در تازه‌ترین گزارش سالیانه خود می‌گوید آزار و تحت فشار گذاشتن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی می‌تواند مصداق دخالت خارجی باشد. بنابر گزارش رسانه‌های کانادا، در این گزارش امنیتی که مربوط به تحولات سال 2020 است، آمده که جوامع کوچکتر در آن کشور در طول این سال به دلیل انتقادهایشان مورد آزار و فشار دولت‌های خارجی قرار گرفتند. این نهاد امنیتی کانادا چنین رفتاری از سوی کشورهای خارجی از جمله از سوی افراد مرتبط با جمهوری اسلامی را مصداق تهدید علیه حق حاکمیت کانادا و امنیت شهروندان این کشور ارزیابی کرده است. خانواده برخی از کشته شدگان پرواز هواپیمای اوکراینی پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که به دلیل پیگیری این پرونده از سوی افرادی نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران مورد تهدید و آزار قرار گرفتند.
سپاس از شاهین بشیری که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. صفحه اول رو با هم به طور خلاصه یک ورقی بزنیم. غنی‌سازی 60%. خبری که در آغاز راه نشست‌های غیرمستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام منتشر شد. یک روز پس از حادثه در تأسیسات نطنز. در این حال وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف به تهران سفر کرد. رقیب و شریک در یک کاسه. و کرونا همچنان سرغمی و همچنان مقابل جان ایرانی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای راه بریم به تهران، جایی که امروز خبری منتشر شد که لحظاتی پیش این خبر بر روی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. نخست انتخاب این خبر رو منتشر کرد و اعلام کرد به نقل از عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در وین، در نشست‌هایی که کمیسیون مشترک برجام برگزار کرده بود تحت عنوان نشست‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام، که ایران آغاز غنی‌سازی 60% رو خبر داده، 60% اورانیوم. هرچند که مقام‌های ایرانی میگن که این غنی‌سازی رو در جهت در اصل کارهای پزشکی دارن انجام میدن، چیزی که بهروز کمالوندی گفته. درباره اینکه این غنی‌سازی 60% در چه بستری صورت خواهد گرفت بیشتر خواهیم گفت در ادامه، اما اجازه بدید در همینجا گزارشی رو بشنویم از حمید فاطمی تا بیشتر یک جمع‌بندی از ماجرا دستمون بیاد.
علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از دستگاه‌های امنیتی ایران فاش کرد که در حادثه نطنز بخش عمده امکانات غنی‌سازی کشور از دست رفت و ایران به گفته او به بهشت جواسیس تبدیل شده است. او که شامگاه دوشنبه 23 فروردین در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در شبکه افق سخن می گفت، افزود جاسوس ها دارند جولان می دهند و این شرایط را نگران کننده خواند.
اینکه اتفاقی دیروز می افته و تو حوزه برق عملا بخش عمده از امکانات غنی‌سازی ما از بین میره، این نباید ما را حساس بکنه. اینکه میان تو نطنز توی سیستم حساسی ما، توی میز کار لوازم حساس مواد منفجر کار میگذارن و این که میان امروز توی گود تو سیستم برق ما و شرایطی رو دنبال میکنن که یه دفعه چندین هزار سانتریفیوژ ما آسیب میخوره و از بین میره، این ساده هست؟ نه، ساده نیست.
آقای زاکانی همچنین وعده مقام‌های دولتی مبنی بر نصب امکانات پیشرفته را وعده نادرست خواند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه گفته بود بخش قابل توجهی از خرابکاری‌های دشمن بسیار زود جبران خواهد شد. علیرضا زاکانی در جای دیگری از سخنانش گفت که در یک مورد فرد یا افرادی در میز کار با لوازم حساس مواد منفجره کار گذاشته بودند. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی برای نخستین بار همین موضوع را تایید کرده بود و گفته بود که انفجار 12 تیر پارسال در نطنز حاصل کارگزاری مواد منفجره از طریق جاسازی در یک میز سنگین و وارد کردن آن به سایت نطنز بود. فریدون عباسی که خود از سال 1389 تا 1392 رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز بود، در همین گفتگوی تلویزیونی شامگاه دوشنبه گفت در خرابکاری روز 22 فروردین نطنز قسمت توزیع برق هدف گرفته شده بود. او گفت این عملیات خیلی قشنگ طراحی شده بود. توضیحات فریدون عباسی
به این شکل هست که اون قسمت یک ما پست برقی در سایت نطنز داریم، از اون برق میره به زیر زمین، حدود 45 متر زیر زمین هست، اونجا بسیار مستحکم دیده شده با دیدگاهی که حمله هوایی یا موشکی رو نتونه از بین ببره. خب ولی دشمن وقتی ببینه اینجوریه به حملات سایبری یا خرابکاری افراد یا خرابکاری در تجهیزات. حوصله هم داره، یعنی ممکنه 5 سال 10 سال هم تجهیزات معیوب برات بفرسته تا شما به مرور زمان استفاده کنی ازش. اینجا اون قسمت توزیع برق و یک کابلی که از قسمت دیگه میاد مربوط به باتری هاییست که اگر برق قطع بشه اونا رو قطع کنه.
بله.
ولی طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده، یعنی از این بابت من علمی برخورد میکنم به موضوع، میگم خب فکر کردن، متخصصشون به کار گرفتن و جوری انفجار انجام شده که هم اون سیستم توزیع برق آسیب ببینه، هم کابلی که از قسمت باتری ها میاد، چون ماشین سنتریفیوژ نباید برقش قطع بشه.
در واکنش دیگر به ابعاد امنیتی ماجرا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران گفت باید بررسی شود دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد و در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است بازخواست شود. بر اساس اظهار نظرهای رسمی، مسئولیت حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران بر عهده سپاه پاسداران است. بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، انفجاری که بامداد روز 22 فروردین در تأسیسات نطنز رخ داده، نتیجه خرابکاری اسرائیل بوده و برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخته است. در همین زمینه روزنامه جمهوری اسلامی هم دستگاه‌های امنیتی ایران را مورد انتقاد قرار داد و روز سه‌شنبه در سرمقاله‌ای نوشت با خرابکاری‌هایی که اسرائیل انجام داده دستگاه‌های اطلاعاتی کشور باید بازبینی شوند. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به دو انفجار در تأسیسات نطنز و کشته شدن محسن فخری‌زاده نوشت اکنون بعد از ضربه سوم وارد شده باید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خود را مورد بازبینی جدی قرار دهیم و منافذی را که دشمن توانسته از آنها رخنه کند پیدا کنیم و مسدود نماییم. در واکنش دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه شب با فرستادن نامه‌ای برای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد انفجار نطنز را یک خرابکاری خطرناک و غیر مسئولانه و تروریسم هسته‌ای خواند و گفت آنانی که این اقدام را انجام دادند مرتکب یک جنایت جنگی شدند، جنایتی که نباید بدون تنبیه باقی بماند. ظریف در این نامه افزوده است ایران از هر گونه قضاوت نهایی در خصوص عامل این اقدام خودداری کرده، اما تحقیقات فراگیر در خصوص این خرابکاری و عاملان آن در جریان است. کاظم غریب‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه مسئولیت این خرابکاری را بر عهده اسرائیل دانست و گفت ایران در واکنش به این خرابکاری چند اقدام فنی مهم جدید عملی خواهد کرد که جزئیات آن را همین هفته به آژانس اطلاع می‌دهد. در این میان سرنوشت مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در وین در نتیجه حادثه نطنز به موضوع مناقشه میان نمایندگان جناح‌های مختلف در ایران مبدل شده است. علی اکبر صالحی روز دوشنبه برخی توصیه‌ها و درخواست‌ها در میان جناح‌های حاکمیت در تهران را برای توقف مذاکرات در وین رد کرد و گفت مذاکرات سر جایش هست.
بله، شنیدید گزارش حمید فاطمی رو درباره آنچه که گذشت. از دوشنبه شاهد این بودیم که به هر حال حادثه‌ای در نطنز رخ داد، بلافاصله محمد جواد ظریف واکنش نشون داد و واکنش‌های بعدی پی در پی اومدن تا اینکه به واکنشی رسیدیم که آقای زاکانی، علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این واکنش رو نشون داد و در واکنش خودش مسئله ای رو عنوان کرد تحت عنوان اینکه چندین هزار دستگاه سانتریفیوژ در پی حادثه نطنز آسیب دیدند. با هم بشنویم بخشی از صحبت‌های علیرضا زاکانی رو در گفتگویی که با برنامه جهان آرای صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشته.
بزرگترین واکنشی که ما می‌تونیم انجام بدیم، به سرعت باید واکنش هایی رو انجام بدیم که الان برامون مقدوره. به اعتقاد من ما چند تا کار جدی میتونیم بکنیم. اولا غناسازی خودمون رو افزایش بدیم، بریم بالای 60%. ما برای سوخت پیشران های هسته ایمون در زیر دریایی ها و مسائل مختلفی که لازم داریم، ما حتما نیاز به سوخت 56% داریم و همین الان آنچه که در فوردو داره اتفاق میفته برای سوخت 20% رو میتونن در یک چرخش سریع به سمت و سوی ببرن که همین الان برای اونها ملموس باشه که هر فشاری ما بیارن ما اهل تسلیم شدن نیستیم.
بله، شنیدید صحبت‌های علیرضا زاکانی رو که آقای زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامیه و اشاره می‌کرد که الان نیاز داریم که به سرعت به سمت سوخت 56% بریم، که امروز خبری که منتشر شد این بود که ایران غنی‌سازی 60% رو آغاز می‌کنه و اونطور که آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم گفته قرار این اتفاق از امشب به وقت تهران رخ بده. و اون چیزی که اتفاق افتاد در راستای مصوبه‌ای بود که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و از اون تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران نام برده میشه. در اینجا همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای بیات بهتون سلام میکنم. نکته‌ای که فکر میکنم شاید همه شنونده‌های ما میخوان بشنون اینه که با توجه به صحبت‌هایی که آقای زاکانی کرده بود، هرچند که دقیق توضیح داده نشده که میزان خسارت چقدر بوده، اما گفته شده که هزاران سانتریفیوژ آسیب دیدند، یعنی چندین هزار سانتریفیوژ آسیب دیده، آیا با وجود این آسیبی که وارد شده ایران توانه این رو داشته که به این سمت حرکت کنه، یا این تنها یک صحبت رتوریکه؟
در واقع این یک بازی، واقعا بازی مسخره است که تو هرچی بزنی هرچی خراب کنی ما بیشتر میسازیم. از این صحبت های بازی جدی نیست، اما واقعیت این است که همون گونه که پیش بینی میشد این قطع برق، من بارها گفتم عواقبش از این که انفجار در یک گوشه صورت بگیره بدتره، به این ترتیب که سانتریفوژا در ابعاد گسترده به احتمال قوی همشون اجالتا ازشون نمیشه استفاده کرد تا مدت زیادی، یعنی در واقع میشه گفت نتنز رو میتونن فراموش کنن به عنوان وسیله غنی‌سازی. اما این که به عنوان یک بازی، این که بگن خب واکنش ما در مقابل هر طرفی که اقدامی کرده عوض این که واکنش معقولی باشه و نگاه بکنن ببینن چه کار میشه کرد که از این دور جهنمی بیرون آمد، همین مسیر رو ادامه میدن. حالا غنی‌سازی 60% میخوایم بکنیم.
آقای بیات اجازه بدید روی همین فوکوس کنیم، روی همین تمرکز داشتیم که غنی‌سازی 60% واقعا از نظر تکنیکی برای جمهوری اسلامی با توجه به اتفاقی افتاده امکان پذیره؟ چون الان صحبت از این میکنن که خب میدونیم که 15 دی ماه اینا غنی‌سازی 20% رو آغاز کردن و برای برداشت اورانیوم 20% از IR1 استفاده میکردن، الان میگن که امکان این رو داریم از IR4 استفاده کنیم یا 4 استفاده کنیم، از IR2M استفاده کنیم و IR6. آیا واقعا این ظرفیت و این توانایی وجود داره؟
دیگه که من دقیقا میخواستم الان به اینجا برسم، البته با تعداد سانتریفوژی که باقی مونده، مثلا چند صد تا سانتریفوژ که در فوردو مخصوصا که باقی موندن، چون در نتنز هنوز نمیشه دقیق آیا همه سانتریفوژا که کار میکردن اون زیر زمین ابل رفتن یا نه، ولی در حال یه تعدادی هنوز در فوردو دارن، طبیعتا با اینا میشه غنی‌سازی 60% هم بکنیم، میشه بیشترش هم، منتها در چه ابعادی. شما شنیدید که اخیرا گفتن میخوان فلز اورانیوم تولید بکنن، چقدر فلز اورانیوم تولید کرد در ابعاد گرمی. خب یعنی به این معنی در واقع یک رجزخانی بیشتر نیست، در ابعاد گسترده با وضعیت کنونی که برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی داره، فقط همین در واقع یک تهدیده، یک تهدید تلویحیه. و قصد به نظر من جمهوری اسلامی هم این برنامه است، همین هم ماها هفته‌های اخیر همش این بوده که این تهدید تلویحی رو ابراز بکنه.
آقای بیات یک سوال دیگه هم پیش میاد در این سوال هم اگر پاسخ بدید کوتاه، این که عنوان کردن که از این اورانیوم غنی شده 60% میخوان برای ساخت رادیو داروها استفاده کنن، آیا غنی‌سازی 60% تنها امکانش همینه یا امکانات دیگری رو هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده؟ و نکته دیگه هم اینه که صحبت از این میشه که میخوان تغییرات کیفی هم بدن، این تغییرات کیفی منظورش دقیقاً از نظر علمی چیه؟
نگاه کنید آنچه که مربوط به 60 درصدی رو میگن برای پیشران‌های کشتی‌ها یا زیردریایی‌های در معلوم نیست کی، یعنی که میخوان اینا هنوز ریاکتوره، اصولا یه ریاکتور هستی تو ایران نساختن، میخوان حالا برای کشتی های معلوم نیست که یا زیردریاهای معلوم نیست که الان سوخت تهیه بکنن. خب معلومه که بی‌معنیه همچین صحبتی. آنچه که مربوط به رادیو دارو میشه اونو با ریاکتور تهران میکنن که اون نیاز داره به اورانیوم 20 درصد غنی شده و نه 60 درصد غنی شده، از این لحاظ اون معنی ندارد، اون در واقع فقط همیشه به نظر من.
پس صحبت های آقای کمالوندی در این باره که میگه از این 60 درصد میخواییم برای ساخت انواع رادیو داروها استفاده کنیم صحبت دقیقی نیست.
نه فکر میکنم اصلا من از واقع دیدن نشمیدم این صحبت ازش، خیلی هم بعید میدانم که بگوید، زیرا که برای رادیو داروها از راکتور تهران استفاده میکنن و 60 درصدی لازم ندارم 20 درصدی. حالا اگه ایشون گفته باشه تعجب میکنم، ولی آنچه که تا کنون شنیدم در مورد کاربرد اورانیوم 60 درصدی این است که میگن برای پیشران‌های کشتی‌هایی که یک وقتی در آینده ساخته بشه چون الان سختش تهیه بکنه. خب معلومه که از اول وقتی که این موضوع مطرح شد اخیراً از طرف آقای خامنه ای هم روش تاکید شد، معنیش اینه که بهانه‌ای داشته باشن که غنی‌سازی رو به سمت بالاتر ببرند، به غربی‌ها بگویند که ما هی نزدیک و نزدیکتر میشیم به 90 درصدی که بمب بسازیم.
بله سپاسگزارم.
همینجوری میفهمنش.
بله سپاسگزارم. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در ویان با ما بودن. اما اجازه بدید همین بحث رو پی بگیریم. یک روی این قضیه اونطور که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم گفته برمیگرده به قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد. فریدون عباسی دوانی که در زمان محمود احمدی نژاد رئیس سازمان انرژی اتمی بود و الان رئیس کمیسیون انرژی و نماینده مجلس شورای اسلامیه و از مخالفان روش یا شیوهیه که در دولت حسن روحانی پی گرفته شده درباره برجام، صحبتی رو داشت با صدای جمهوری اسلامی ایران و در صحبت‌های خودش این مسئله رو به عنوان یک انتقاد مطرح کرد و گفت برگ برنده در دست مذاکره کنندگانه و برگ برنده هم همون قانون اقدام راهبردیه. با هم صحبت آقای عباسی دوانی رو بشنویم، برمیگردیم و از بعد سیاسی هم به این قضیه نگاهی میکنیم.
وقتی مصوبه مجلس رو داریم که داره میگه غنی‌سازی رو افزایش بدید، ریاکتور عراق رو راه بندازید، اینا یک ابزاری است دست تیم مذاکره کننده ما و اینا باید با هم دیگه هماهنگ باشن.
همراه هستیم با فرشته پزشک در واشنگتن، کارشناس مسائل روابط بین الملل، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. خانم پزشک بهتون سلام میکنم. فکر میکنم از همینجا باید گفتگو رو آغاز کنیم که واقعا قانون اقدام راهبردی که امروز بر اساس خبری هم که منتشر شد غنی‌سازی 60 درصدی رو در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران قرار داد، میتونه یک ابزاری باشه دیپلماتیک در دست مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی؟ با توجه به اینکه من این رو هم اینجا اضافه بکنم که الان با انتشار این خبر حالا مشخص نیست، دلایلش اعلام نشده، اما یک روز به تعویق افتاد مذاکرات کمیسیون مشترک برجام که در وین در حال برگزاری یا همون نشست غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام. حالا فکر میکنید که این واقعا ابزاری هست؟
در مورد این که نشست یک روز تعویق افتاده، چیزی که الان توضیح دادن اینه که یکی از کسانی که قرار بوده توی اون نشست باشه از مذاکره کنندگان اروپایی اون هیئت کرونا گرفته و به خاطر پروتکل های سلامت یک روز به تعویق انداختن. حالا اینکه چقدر دقیق باشه رو نمیدونم، ولی این چیزی که حداقل اعلام عمومی شده. ولی در نهایت به هر حال یه تشدید شرایط پسش تنش ها هست وقتی شما غنی‌سازی 60 درصد رو پیش میگیرین و با توجه به اینکه ایران خیلی برگ برنده و کارت فشاری دستش نداره، اهرامی نداره که بتونه طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده و اتفاقی که در نتنز افتاده این پاسخی به اون داده باشن، به نظر میاد که این راه رو پیش گرفتن. این که چقدر باعث بشه این مذاکرات کوتاه مدت به سرانجامی برسه میتونه محتمل باشه، بخاطر اینکه خب شرایط پرتنش رو تشدید میکنه و به نفع دولت ایالات متحده و یا اروپا ها نیست که وضعیت از این بغرنج‌تر بشه و ایران بخواد این غنی‌سازی رو هی بالاتر ببره، نزدیکتر بشه به اون توانایی و ظرفیتی که ممکنه بتونه بمب اتم درست بکنه و نگرانی ها رو بیشتر بکنه. بنابراین ممکنه یک اتفاقی در کوتاه مدت بیفته و توافقی باشه برای آزاد کردن یه سری از پولهای بلوکه شده ایران و از این قبیل، ولی در نهایت هیچ کدوم از این راه‌ها باعث نمیشه که شرایط ایران، این شرایط بغرنج و پیچیده، این مسئله تحریم‌های کمرشکن برای طولانی مدت حل بشه. یعنی تا ایران نتونه مسائل خودش رو به صورت ریشه‌ای با غرب حل بکنه، همه اینها تکرار میشه. یعنی
خانم پزشکیان، اشاره‌ای که الان کردید اجازه میدید اینو بپرسم، چون ما همزمان با این اتفاق، یعنی همزمان با تأسیسات نتنز که اون حادثه درش اتفاق افتاد روز دوشنبه، ما شاهد این هم بودیم که اتحادیه اروپا هم تحریم هایی رو کرد و در این تحریم ها افراد نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو مورد تحریم قرار داد، که آقای لاوروف هم این تحریم ها رو در اصل نکوهش کرد در تهران که به سر می برد در دیدارش با محمد جواد ظریف. این اتفاقات همزمان واقعا چقدر فکر میکنید تأثیر گذار بوده روی اتفاقی که امروز یا خبری که امروز منتشر شد ما شاهدش هستیم، و تا چه اندازه میتونه مسیر این مذاکرات رو تغییر بده؟
واقعیت چه بخواهی، من مطمئن نیستم که تحریم های اتحادیه اروپا در مسیر مذاکرات تحریم های حقوق بشری اصولا تأثیر چندانی داشته باشن. از نظر بیرونی خب مسلما خوشایند نیست، ولی چیزی که الان برای ایران خیلی مهمه مسئله این اقتصادی و شریان های اقتصادی که قطع شده به خاطر تحریم ها، وگرنه تحریم های این چنینی از قبل هم بوده و تأثیری روی اداره مملکت، وضعیت اقتصاد و اینها نداشته. بیشتر جنبه در نمایشه که نگران کننده ممکنه باشه. من فکر میکنم اینها یه سری رفت و برگشت های سیاسی، موضع‌گیری های سیاسیه و تأثیری روی مذاکرات نداره. حالا از یک طرف اتفاقا طرف اروپایی میتونه بگه که ما در مقابل رفتار ایران که باش موافق نیستیم سکوت نمی کنیم تا یه سری از گروه های تندتر و دستراستی‌تر رو بتونن اقناع بکنن، ولی برای ایران در عمل این تحریم ها تاثیر معناداری چون نداره فکر نمی کنن چندان هم براشون بخواد باعث بشه که مذاکره نخوان بکنن یا ادامه ندن به خاطر همچین تحریم هایی.
سپاسگزارم فرشته پزشک که با ما همراه بودید از واشنگتن، کارشناس روابط بین الملل، و نگاهی داشتیم به اعلام غنی‌سازی 60% از سوی جمهوری اسلامی ایران هنوز در آغاز راه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام به سر میبریم. شما در این باره چه فکر میکنید؟ حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، چه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و چه بر روی خط پیامگیر ما و یا شبکه تلگرام و شناسه ما در اونجا @فرداگرام. بریم بیدرنگ سراغ کرونا. کرونا هم این روزها خیلی خبرسازه، مرگ‌های سرقمی و مشکلاتی که پدید آورده، به علاوه حرف‌هایی که این سوانسو زده میشه، اینکه واقعاً باید یک صدا شنیده بشه از ستاد ملی مقابله با کرونا، یا اینکه چند صدا، صدایی که وزیر بهداشت داره و صدایی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داره، و باقی ماجرا که سپیده بهکام برای ما بیشتر میگه. سپیده
محمد، الان مدت هاست در واقع میشه گفت از بعد از تعطیلات نوروزی مسئولان هشدار میدن درباره سرقمی شدن مرگ و میرها و اینکه مرگ و میر به سمت بالای 300 و 400 میره. امروز البته چند روزی هست که مرگ و میر به کرونا سرقمی شده، اما امروز خیلی نزدیک شد به 300 نفر و همینطور شمار بیماران مبتلا هم به 25,000 نفر نزدیک شد. در مجموع ما میشه گفت که تمام ایران رو به شکل قرمز میبینیم، یعنی 400 شهر در ایران داریم که در مجموع به لحاظ شیوع کرونا به رنگ‌های قرمز و نارنجی هستن، خیلی کم چند شهر کوچک آبی هستن و به هر حال اوضاع بسیار بحرانی هست. استاندار تهران گفته که ظرفیت بیماران کرونایی در بیمارستان‌های تهران پر شده و یک نکته نگران کننده رو رئیس سازمان بهشت زهرا گفته و گفته که آمار جانباختگان کرونایی تهران الان خودش به تنهایی سرقمی شده و به همین دلیل بهشت زهرا برنامه ریزی کرده برای سه شیفت کاری برای انجام کفن و دفن جانباختگان. محمد عبدالعزیز، این آمارهایی که تازه اعلام میکنن مورد تردید جدی منابع مستقل هست که میگن آمارها 3-4 برابر آمارهایی هستش که به شکل رسمی اعلام میشه. از جمله مواردی که مورد انتقاد بود این روزها و بسیاری اون رو عامل شیوع گسترده کرونا و بدتر شدن شرایط شواهد دیدن نحوه مدیریت ستاد مقابله با کرونا درباره تعطیلات نوروزی بود. برخی مقامات وزارت بهداشت از جمله ایرج حریری معاون کل وزارت بهداشت نامی نبردن از اعضای ستاد، ولی گفتن که در میان اونها افرادی بودند که مخالفت می‌کردند با محدودیت‌های گسترده در تعطیلات نوروزی. از اون طرف هم واکسیناسیون رو داریم که همش وعده و وعید میدن اما مرتبا داره محمد به تاخیر میفته.
اتفاقا نکته‌ای که اشاره کردی، من همین امروز هم دیدم که مسعود مردانی در گفتگویی که با صدای جمهوری اسلامی داشت میگفت که شاید اینجا هم باید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود کنه و حکم حکومتی بده، چیزی که در جمهوری اسلامی مرسوم بوده برای بن‌بست‌هایی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو می‌شده یا درگیری‌های سیاسی که بوده. اما جدای از اون، یک مسئله‌ای که وجود داره، ما وارد ماه رمضان می‌شیم، فردا رمضان می‌شیم و به نوعی مسئله این مراسم های مذهبیه. میخوای خیلی کوتاه اگه به اونم اشاره بکنی؟
حتما. اون قسمت صحبت کردیم در مورد این که خیلی برخی از اعضای وزارت بهداشت از جمله خود آقای نمکچی انتقاد داشت به نحوه محدودیت ها در ایام نوروز، اما خودش دیروز نامه ای نوشت به علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا و گفتش که مراسم احیا، شبهای احیا در ماه رمضان میتونه آزاد باشه در شهرها در فضای مناسب و حد اکثر به مدت 2 ساعت. البته آقای نمکی در این مدت حرف‌های زد و نقیض زیاد داشته، از جمله اینکه یک روز اومده گفته که ما در دنیا نمونه شدیم، حیرت کرده جهان از کنترل کرونا در ایران، بعد یه روز اومده گفته که آمارها به شکل آسانسوری داره بالا میره و به زودی از قرمز به سیاه در میایم، نمیدونم یه روز دیگه گفته وضع خیلی بحرانی، من شدم جنازه جمع کن، و به هر حال حرفای زد و نقیض زیاد زده میشه. از اون برم یک سری از این آقایان مذهبی و در واقع میشه گفت مراجع تقلید میگن که اصلا این منافاتی نداره، اماکن مذهبی باید باز باشه. به ویژه نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی آقای علمان هدا گفته که شبهای احیا رو نباید تعطیل کرد به بهانه حفظ اصول بهداشتی. همه اینها در حالی هستش که بارها گفته شده که یکی از عوامل گسترش کرونا و شیوع اون همین برگزاری مراسم مذهبی هستش. محمد،
سپاس از تو سپیده بهکام که با ما همراه بودین. اگر که شنوندگان ما این بحث رو شنیدن، نظری دارن، مشاهده‌ای دارن، میتونن حتما با ما در میون بگذارن. ضمن اینکه اگر به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در توییتر، اینستاگرام و فیسبوک هم مراجعه کنید، اونجا هم میتونید مطالبی مرتبط با این مسئله رو ببینید. همکاران من پست‌هایی رو گذاشتن درباره همین مسئله کرونا و نوع مدیریتش و حتی در خصوص واکسن ها که این روزها خیلی دربارش صحبت میشه. الان ایالات متحده آمریکا جانسون اند جانسون رو واکسنش رو فعلا متوقف کرده تزریقش رو، دلیلش هم این بوده که میخوان جستجو کنن ببینن که آیا موجب لختگی خون میشه یا نه، چیزی که درباره آسترازنکا هم به نوعی در بعضی از کشورها صحبتش بوده. درباره روند واکسیناسیون در ایران هم قطعا شما میتونید نظرتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته فراموش نکنید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره برای اینکه پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. از همکارانم بپرسم که چقدر وقت دیگه باقی مونده که همچنان ما با شما هستیم با وقت اضافی که داریم. اجازه بدید که در اینجا از همکارانم بخوام که یک آگهی رو در ارتباط با فرکانس های رادیو آماده کنند که اونهایی که میخوان رادیو فردا رو بشنون بدونن از طریق چه موجهایی میتونن ما رو بشنون، که بعد از اون ما وصل میشیم و میرسیم به برنامه جامعه.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موجهای کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
سلام، خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرحیدری. اگر جنین پسر باشد، دیه او برابر با دیه یک انسان کامل است، 480 میلیون تومان، مبلغی که قوه قضاییه به عنوان نرخ دیه انسان کامل برای سال 1400 اعلام کرده است. اما اگر جنین دختر باشد، نصف دیه کامل مرد مسلمان، یعنی 240 میلیون تومان دیه او خواهد بود. جنسیت جنین اگر مشخص نباشد، دیه او 3/4 دیه کامل مرد مسلمان، یعنی 360 میلیون تومان خواهد بود. صرف نظر از آنکه قوانینی مثل دیه و قصاص را در جهان امروز کارآمد بدانید یا نه، چیزی که توجه و تعجب بسیاری از شهروندان، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر را به خود جلب کرده، برتری واضح، کامل و آشکاری است که قانونگذار برای جنسیت مرد نسبت به جنسیت زن و حتی جنسیت نامشخص نسبت به جنسیت زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته.
ما این عدم تساوی رو در مراحل حقوق خانواده بارها بهش بر میخوریم، ولی وقتی این عدم تساوی رو از بدو تشکیل نطفه میشنویم، عده زیادی رو متعجب میکنه، به دلیل اینکه تصور ما این هستش که این چه گونه قانون گذاری است که حتی در مرحله جنینی تفاوت اساسی بین ارزش یک زن و ارزش یک مرد قرار میده.
تعجبی که خانم بنی هاشمی به آن اشاره میکند اغلب با این پرسش همراه است: آیا به راستی قانونگذار در ایران تا این حد از شکم مادر به تبعیض جنسیتی در قوانین قائل است؟
بله، نگاه قانونگذار ایران نگاه برگرفته از یک نوع شرع بسیار سنتی و قدیمی هستش که کاملا تلاش داره که از بدو خلقت یک زن تا انتها که مرحله به ارث، مسئله ارث هستش، همچنان زن رو سرمنشأ حقوق نابرابر با مردان اعلام بکنه.
در تمام سالهای گذشته در جامعه مدنی ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و جایگزین کردن آن با قوانین برابرتر فعالیت‌های زیادی شده. از جمله تلاش‌هایی که برای تغییر قانون تبعیض‌آمیز ارث و دیه میان زنان و مردان صورت گرفته. تغییراتی هم در میان گاه اینجا و گاه آنجا رخ داده، اما هرگز تغییر بنیادی اتفاق نیفتاده. کمان که تلاش ها برای ایجاد تغییرات در دیه زن و مرد هم که پیشتر انجام گرفت به تساوی و برابری جنسیتی منجر نشد. خانم بنی هاشمی توضیح می دهد.
در قانون مجازات جدید سال 92 تلاش شد که به اصطلاح مباحثی مطرح بشه که دیه زن و مرد رو مساوی اعلام بکنه. به همین دلیل خیلی ها اینطور تصور کردن که در اون قانون اعلام شد که دیه زن و مرد برابر هستش، در حالی که این یک سوء تفاهمی در این موضوع به اصطلاح نهفته است. اصل موضوع این هستش که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ماده 550 هم به به روشنی و به صراحت اعلام میکنه که دیه قتل زن نصف دیه مرد هستش. این صراحت قانونگذار بعدها در تبصره ماده 551 تقلیل پیدا کرد و عنوان شد که البته معادل تفاوت این دیه بین زنان و مردان تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشه. بنابراین دیه زن و مرد در قانون ایران مساوی نیست. تنها به خاطر احقاق حقوق زنان این تلاش صورت گرفت که دیه زنان برابر با دیه مردان پرداخت بشه به خانواده ها، در صورتی که ما به تفاوت دیه میان زن و مرد رو از صندوق قوه قضاییه به اصطلاح پرداخت کنن.
به این ترتیب نه تنها دیه زن و مرد ایرانی با هم برابر نیست، یعنی ارزش جان زن و مرد در برابر قانون یکی نیست، بلکه حتی جنین پسری که در شکم مادرش به عنوان یک زن زندگی می کند و حیات و به دنیا آمدنش وابسته جان و تن و نفس این زن است، در نگاه قانون جمهوری اسلامی به صرف مذکر بودن ارزش بیشتری نسبت به مادر دارد. از پریسا کاکایی، روانشناس و کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک میپرسم وجود چنین قوانینی در یک جامعه که حتی قبل از به دنیا آمدن کودکان به ارزش‌گذاری جنسیتی آنها میپردازد چه اثری روی دختران دارد؟ دختران به چه برداشتی از جنسیت و توانایی‌های خود خواهند رسید و مسیر زندگیشان چگونه تعیین خواهد شد؟
وقتی که کودک دختر مدام این پیام رو از جامعه، مدرسه و خانواده دریافت بکنه که نسبت به پسر ارزش کمتری داره، هویتی هم که برای خودش تعریف میکنه خیلی متفاوت با این تصویر نیست. حتی موفقیت کودک هم بازبستگی به اون قالب فرهنگی داره که درش زندگی میکنه. قالب‌های تبعیض‌آمیز که ارزش بیشتری برای مردان قائل هستن، به زنها از همون دوران کودکی یاد میدن که موجود ناتوانی هست که شکست‌هاش ناشی از همین ناتوانی‌هاش هستش و ربطی مثلا به بدشانسی و به دلایل دیگه نداره. این ارزش گذاری ها باعث میشه که کودک تجربه اجتماعی متفاوتی هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی به واسطه هوش و توانایی مبتنی بر جنسیت که برای پسر در نظر گرفته میشه، آموزش ها و امکانات متفاوتی برای اونها ارائه میشه. یعنی از کودکی جنسیت پسر یک امتیاز محسوب میشه که در مقایسه با یک کودک دختری که در شرایط اقتصادی اجتماعی برابر قرار داره، صرفاً به واسطه این امتیاز که جنسیتش هست، امکان انتخاب بیشتری در پیش روش قرار میگیره.
ارث نابرابر، دیه نابرابر، حق طلاق نابرابر، حق چند همسری یک طرفه برای مردان، حجاب اجباری برای زنان، سهمیه بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی، سن مسئولیت کیفری نابرابر، حق حضانت و ولایت نابرابر و ده ها مورد دیگر در قوانین مدنی و خانواده ایران همواره و در تمام سالهای گذشته موضوع اعتراض بسیاری از زنان ایرانی بوده. اما خانم بنی هاشمی معتقد است قانونگذار آمدانه خواستار این تبعیض است.
در تمامی موارد این قانونگذار هست که تلاش میکنه که هسته مرکزی و تنه درخت رو بر اساس قوانین نامساوی و نامتوازن بین زنان و مردان نگه داره. قانونگذار تلاش کرده که همچنان اهرم فشار رو بر زنان بیشتر فشار بیاره و وزنه اونها رو کاملا صراحتا کمتر از وزنه مردان قرار بده.
در این شرایط چه می شود کرد؟ برای تربیت نسلی که نه بر اساس برتری جویی های جنسیتی در قوانین برآمده از فقه شیعه، که بر اساس برابری و آزادی و ارزش های جهان مدرن به خود و دیگری نگاه کند، چه راه های پیش روی خانواده هاست؟ پریسا کاکایی، روانشناس.
اینکه ما به عنوان اعضای جامعه، خانواده، مدرسه، افرادی که توی مدرسه مسئولیت رو به عهده دارن، پدر و مادر در خانواده یا حتی خواهر و برادر بزرگتر، ما خودمون چقدر به این موضوع آگاه هستیم؟ باور خودمون چی هستش؟ اینکه حالا منتظر بشیم قانون عوض بشه تا باور ما هم تغییر کنه، یه جور مقاومت ما در پذیرش این موضوع که خودمون هم تا حدی با این قوانین همدلی داریم و به شکلی اونو در رفتار با کودکمون بازتولید میکنیم. بنابراین قدم اول برای مقابله با قوانین از این دست، آموزش خودمون به عنوان فرد بزرگسال و حساس شدنمون به این موضوع. در نهایت این مسئله، این آگاه شدن، ما رو به سمت قدم‌های بعدی هدایت می‌کنه که حساسیت در کلام و رفتارمون با کودک هست که در اون به واسطه جنسیت احساس برتری یا ناتوانی نکنه. یعنی ما جوری رفتار کنیم که کودک احساس نکنه که چون پسره برتر تواناتره یا چون دختره ناتوانه یا اینکه صرفاً یک کارهای محدودی رو میتونه انجام بده.
زنان و فعالان حقوق برابر در ایران سال هاست در راه تغییر قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی تلاش می‌کنند، اما تبعیض سیستماتیک و قانون محور همچنان ادامه دارد و زنان ایرانی از جنینی تا بزرگسالی با آن روبرو هستند. سپاسگزارم که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا همراه با من فهیمه خضر حیدری گوش کردید. خدا نگهدار.